أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا شادی ارواح طیبه ائمه معصومین علیهم السلام و مادر اونها حضرت خدیجه صلواتی خط بفرمایید تسلیت عرض میکنم سال روز وفات حضرت خدیجه رو که چند روز قبل بود انشاءالله که ما بتونیم قدردان بزرگوار باشیم. هفته پیش پنجشنبه در محضر دوستان بودیم، نکاتی رو خدمتون عرض کردم، اونایی که بودن که انشاءالله یادشون هست، از داستان مواجهه بنی اسرائیل با پیامبری حضرت سموئیل با قوم جالوت شروع کردن و رسیدن به اون جایی که تالوت به فرماندهی برگزیده شد و در اون جنگ یه عده‌ای مردود شدن. قبل از اینکه جنگ شروع بشه یه عده‌ای در آستانه جنگ همراهی نکردن و یه عده‌ای در خود جنگ کم آوردن. در نهایت یک نوجوانی به اسم داوود با یک سنگی، قلاب سنگی، جالوت رو از پا در آورد و سپاه دشمن رو شکست داد و سپاهیان خدا پیروز شدن. از اون داستان وارد این موضوع شدیم که خداوند توی قرآن قصه هایی رو که بیان میکنه برای ما نه از باب این هست که ما سرگرم بشیم، حالا یه قصه یه کسی برامون تعریف بکنه ما بنشینیم گوش بکنیم با لذت ببینیم آخر داستان چی میشه. هدف بیشتر در بیان داستان‌های قرآنی این هست که ما یک بهره ای از اونها ببریم، درسی بگیریم، عبرتی بگیریم، شناختی پیدا بکنیم. گفتم یکی از درس‌های مهمی که این داستان به ما میده این هست که در مواجهه با دشمن ما نیاز داریم به یک سری تجهیزاتی که اگر اون تجهیزات در ما نباشد در بین راه کم میاریم، پاپس میکشیم و رهبرمون رو تنها میگذاریم. اون تجهیزات چیا بود؟ گفتیم که اون کسانی که با تالوت موندند و تخلف نکردند، از او عقب ننشستند، از سپاه او کسانی بود که به تعبیر خدا یظنون انهم ملاقو ربهم، یقین داشتند به ملاقات پروردگارشون، حتم داشتند که یک عالم دیگری هست، ما در اونجا پاسخ بخواهیم بود. با این یقین وارد شدند و در اون امتحان سربلند بیرون اومدند. گفتم که همه ما در طول زندگی امتحاناتی داریم، امتحانات فردی داریم، امتحانات اجتماعی داریم و گاهی یک ملتی امتحان میشن، یک امت امتحان میشن. ما برای اینکه از این امتحانات سربلند بیرون بیایم باید از این قسم داستانهای قرآنی درس بگیریم و یاد بگیریم که چه کار بکنیم که در زندگی شکست نخوریم و سربلند بشیم. گفتم ماه رمضان یک فرصتی هست که خداوند به ما داده که خودمون را برای اون امتحاناتی که در پیش داریم تجهیز بکنیم، خودمون رو مجهز بکنیم به ایمان، مجهز بکنیم به تقوا، مجهز بکنیم به صبر، که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. اگر دنبال ثبات قدم هستیم برای رسیدن به هدفمون، برای رسوندن جامعمون به هدف آرمانیش، لازم هست که این ثبات قدم رو از ایمان قلبمون بگیریم، و این ایمان قلبی رو ماه رمضان فرصت خوبی هست که کسب بکنه. این فرصت رو خدا در ماه رمضان به ما داده. نقطه مقابلش چی هست؟ یک کسانی در مواقع حساس در زندگیشون پاشون لغزید و اونجایی که نباید کاری ازشون سر زد که نشاید، نباید اونجور رفتار میکردن. قرآن وقتی که تحلیل میکنه این رفتارهای اشتباه رو، این لغزیدن پا رو، اینجور جواب به ما میده. ما سوال میکنم از قرآن، خدای بزرگ، چرا اون کسانی که ما ازشون توقع نداشتیم در لحظات حساس پاشون لغزید، بد عمل کردن، زدن زیر اون کاسه کوزه‌ای که تا حالا ما توقع داشتیم که اونها نگهدارش باشند، اون جایی که باید رهبرشون رو همراهی بکنند، ثبات قدم نشون بدند، از خودشون ثبات قدم نشون ندادند، برگشتند. خداوند در آیه 155 سوره مبارک آل عمران در قرآن فرموده است: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. آل عمران، سوره مبارک آل عمران، یه بخشیش تحلیل حوادثی هست که در جنگ احد اتفاق افتاد. خب میدونید جنگ احد بعد از جنگ بدر دومین جنگی بود که اتفاق افتاد، وقتی که پیامبر وارد در مدینه شدند و حکومت تشکیل دادن و وارد نبرد نظامی شدن با مشرکین. تو جنگ اول اونها در اقلیت بودن، 313 نفر بودن با یه جمع چند هزار نفره ای. اینها به لحاظ تجهیزات نظامی بسیار دستشون خالی بود، هم به لحاظ شمشیر به تعداد کافی نداشتن، هم سوار نظام نبودن همشون، یک نیروی ابتدایی کم در مقابل یک جمعیت نسبتاً زیادی با تجهیزات زیاد. ولی خدا اونها رو یاری کرد و پیروزی سختی به دشمن دادن در جنگ بدر، جوری که زبان زد شد اون پیروزی. در جنگ دوم اینها تجهیزات و امکاناتشون مسلمانان بیشتر شده بود و با آمادگی ظاهری بیشتری رفتن به جنگ در جنگ احد. در ابتدای کار هم پیروز شدند، ولی در اثر یک اشتباه، یک غلط، یک استقامت نکردن یک ادعی، باعث شد که اینها اون پیروزی به دست آورده رو از دست بدن و تبدیل بشه به شکست براشون. اون هم شکستی که باز زبان زد شد و تبدیل شد به یک ضرب المثل، شکست در جنگ احد. کار به جایی رسید که همه فرار کردن، دو سه نفر موندن اطراف پیغمبر و پیامبر جراحت های سنگینی بهشون وارد شد و امیرالمؤمنین به عنوان محافظ پیامبر. خدا وقتی که تحلیل میکنه این داستان ها رو بیان میکنه، یه نکته آخرش میگه، در نتیجه گیری میگه ان الذين تولوا منكم، اونایی که پشت کردن، فرار کردند در اون روزی که دو گروه با هم رو در رو شدن، یوم التقى الجمعان، اون دو گروه جمعان، اون دو تا جمع وقتی که همدیگر رو ملاقات کردن در اون روز، یه عده‌ای وقتی که کار سخت شد پا به فرار گذاشتن. اینا چرا فرار کردند؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. شیطان اونها رو دچار لغزش کرد، زلت قدمها، دچار لغزش قدم شدند، پاشون لغزید، شیطان اونها رو لغزاند. به واسطه چی؟ به واسطه بعضی از چیزهایی که خود اونها کسب کرده بودن. یعنی اگه بعضی از کارها از خود اونها سر نزده بود، شیطان نمیتونست اونها رو از راه به در ببره. اول خود اونها کاری کردن، زمین رو فراهم کردند برای اینکه ابلیس بتونه اونها رو از راه به در ببره. باید یه نگاهی بندازن به عقب خودشون، پشت سر خودشون، ببینن چه کار کردن که اینجا که کار سخت شد، اینجا که نیاز به ثبات قدم، نیاز به صبر، نیاز به پافشاری بود، اینجا دیگه تحمل نکردن، پا گذاشتن به فرار، گفتن دیگه ما نیستیم، شرمنده. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. ترجمه کنید دوستان، خیلی مطلب مهمه. الان ما اینجا نشستیم، هممون بگیم الحمدلله ما که جزء مؤمنین هستیم، روزه که میگیریم، نمازم که میخونیم، هیئت هم که میایم، در جمع مؤمنین هم که قرار داریم، قرآن هم که الحمدلله خونده، ما خیلی الحمدلله خوب هستیم. خب فقط منتظر هستیم یک جهادی پیش بیاد که شمشیرها را از نیام بکشیم و بریم در راه خدا به شهادت برسیم. اما وقتی دقیق تر میشیم، خودمون را محاسبه میکنیم، میبینیم لابلای اینها که همه خوب هست، همه ضروری و واجب هست، لابلای این کارهای خوب گاهی وقتا ممکنه بعضی کارها از ما سر بزنه که اون کارها آنچنان هم جای افتخار نداره. جا داره اگر ما بهش دقت بکنیم و خودمون رو محاسبه بکنیم، دست پشت دست بزنیم، لب بگزیم و بگیم که ایداد بیداد، کاش که این کار رو نکرده بودن، تأسف بخوریم، پشیمان بشیم، غم بخوریم، استغفار بکنیم، برگردیم به سمت خدا. این کارها گاهی وقتا یک بار دو بار اتفاق میفته، گاهی وقتا تبدیل میشه به یک مجموعه ای از رفتارها توی زندگی ما. این مجموعه ای رفتارها باعث میشه ما روحیمون برای مقاومت در برابر دشمن آنچنان که باید پولادین نباشد. اون روحیه پولادین از کجا میاد؟ اون ایمان قوی، اون یقینی که من به ملاقات خدا دارم، زندگیم رو بستم بر روی اینکه بر محور خدا حرکت بکنم، هر چه خدا خواست ولو سخت باشد، هر چه دیگران خواستند ولو برای من شیرین باشد، اگر در مقابل خدا بود من از اون چشم بپوشم. اینو کم کم توی کارهای کوچیک من تمرین میکنم، جلو میام، به کارهای سخت تر میرسم، میرسم به اون جایی که کار گره میخوره، میرسم به اون جایی حساس، به اون لغزشگاه. اگر تمرین کرده باشم که هرچه خدا خواست عمل بکنم، اونجا هم دوام میارم، اونجا هم چشم بر لذت ها، بر مصیبت ها، بر سختی ها میبندم. اما اگر تمرین نکرده باشم، اونجایی که باید قبلا تمرین میکردم، به تنپروری و آسودگی و بیخیالی گذرونده باشم، بگم حالا خب ما خب الحمدلله وضعمون خوبه، حالا کی گفته اینقدر سخته، این آخو کاری نیست، انداخته باشم پشت گوش، هی تمرین نکرده باشم، اون روز امتحان، روز مسابقه که فرا میرسه، ببینم ایداد بیداد. آقا یک ورزشکار رو تصور بکنید، یک دونده رو مثلا، یا یک شناگر رو، این برای اینکه وارد در مسابقات بشه ماه ها بلکه سال ها زحمت میکشه، تلاش میکنه، عضلای خودش رو قوی میکنه، تمرین میکنه، بتونه این مسیر رو بدوه، بتونه این مسیر رو خوب شنا بکنه، خوب نفس بگیره، از موانع چجور رد بشه، چجور از دیگران گذر بکنه و از اونها سبقت بگیره، همه اینها رو تمرین میکنه. تمرین هاش هم مرحله به مرحله سخت تر میشه، سخت در میشه تا برسه به اون نقطه ای که نقطه امتحان و آزمایشه، برسه به اون جایی که مثلا میخواد در المپیک شرکت بکنه، در اون سخت ترین مساف. این تمرین باعث شده او قدر قوی بشه، عضلش قدرت پیدا بکنه، قدرت پیدا بکنه، به اون مرحله ای برسه که وقتی در مساف قوی ترین دوندگان جهان قرار گرفت، خودش رو نبازه. وقتی یهو سوتا زدن برای حرکت، او تا حالا اگر گفته بود بی خیال من میتونم، به همین راحتی پشت گوش انداخته بود، یهو میبینه که چند ثانیه گذشت، همه رفتن رسیدن به خط پایان، او هنوز در این اوایل کار میدوه، بشتازه خستم شده، نفسم کم آورده، چون تمرین نکرده. ولی اگر تمرین کرده باشه، نه، با آمادگی کامل وارد مسابقه میشه و چه بسا برنده هم بشه. مسابقات ایمانی هم همین جوره. ما اگر ایمان خودمون رو ذره ذره قوی نکرده باشیم، دل خودمون رو ذره ذره محکم نکرده باشیم، توی انتخاب‌های کوچیک درست تصمیم نگرفته باشیم، وقتی به انتخاب‌های سخت میرسیم، به انتخاب‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز میرسیم، اونجا پامون ملغزه، دلمون ملرزه، تردید میکنیم که حالا من انتخاب بکنم یا نکنم، این بناست به ضررم تمام بشه، جونم از دست بدم، آبروم بره، مالم از بین بره، خانوادم به من بد بگن، دوستانم به من پشت بکنن، حالا انتخاب بکنم یا نکنم؟ اینجا چون هر روز با خودش تصفیه حساب نکرده، با خودش یک رو نشده که آقا من همه چیز رو بناس فدای خدا بکنم و پای این امر محکم بناس بیستم. نمونه ایستادگی های قبلی من، چون هنوز با خودش یک دل نشده، وقتی که وارد اون مرحله سخت میشه، وارد اون امتحان وسوسه برانگیز میشه، رها میکنه یا فرار میکنه یا اصلا طرفش نمیره. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، یه سری چیزایی رو من خودم کسب کردم، خودم کردم که بله. گفتم برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه ما بتونیم امتحانات جلوتر را خوب بدیم، خدا برای ما میدان‌های فراهم کرده، گفته عزیزان من، بندگان من، بشینید توی این میدان‌ها تمرین بکنید. یکی از مهمترین این میدان‌ها ماه رمضانه. خدا هیچ جدی نگفته که واجبه شما روزه بگیرید. در ماه رمضان گفته همه واجب است روزه بگیرند، مگر اون کسانی که استثناء شده. روزه گرفتن گفتیم برای چیه؟ روزه گرفتن گفتیم گاهی وقتا اصلا ازش تعبیر شده به صبر. استعینوا بالصبر والصلاة. بزرگترین مصداق صبر در مناسک میشه روزه. خدا به ما گفته که تمرین کنید، صبر کنید، برای خدا لب به غذا نزنید، آب نخورید، مبتلات دیگر رو مرتکب نشید، برای اینکه تمرین بکنید گوش حرف خدا کردن. و لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای اینکه امتحانهای سختی در پیش خواهید داشت، در مسافهای فردی و اجتماعیتون گرفتار خواهید شد اگر تمرین نکرده باشید. یک کسی که روزه نمیگیره، یک کسی که غذای خیلی سبک میخوره، این معدش عادت میکنه به غذاهای سهل و راحت الحلق. بعد از این مدتی اگر یه غذای سنگینی بهش بدن چطور میشه؟ معدش دچار مشکل میشه، مریض میشه. سادش اینه که دل درد میگیره اگر دچار مریضی های سخت تر نشه. روح هم درست مثل جسم، اگر شما باش تمرین نکنید، با این خمیر ورزش نکنید، اون جایی که باید خودش را سخت نشون بده اونجا توانایی نخواهد داشت. باید تمرین بکنید. این تمرین در مصداق روشنش برای ما در ماه رمضان روزه هست. حالا تمرین بکنیم که چه بشود؟ ما یک مسیری رو در پیش داریم دوستان، چه بخواهیم چه نخواهیم. فعلا مخاطب ما جمعی هستند که مسلمان و مؤمنن الحمدلله، زیر خیمه امام حسینن الحمدلله، و تو خط انقلاب دارن حرکت میکنن. ولی ما فعلا خودمون رو به زحمت نمیندازیم که مقدمات رو برای شما اثبات بکنیم. ما یک سری امتحانات فردی در پیش داریم که اینا برای همه پیش میاد. بعضی از نمونه هاش رو هفته گذشته خدمتون عرض کرده. یک امتحانات و یک مراحل سخت اجتماعی سیاسی هم در پیش داریم. هفته پیش میخواستم این نکته رو بگم که دیگه وقت تمام شد. ببینید دوستان، پیامبر اکرم وقتی که مبعوث شدن به رسالت، اون اول خودشون بودند و امیرالمؤمنینی که بهشون بایشون همراه بودند و حضرت خدیجه و شاید دو سه نفر دیگه که همراهی کردند و از همون اول ایمان به خرج دادند. بقیه یا همراه نبودند یا دشمنی میکردند. حالا شما 3-4 نفر، شما 5-6 نفر، آرمانتون چی هست؟ هدفتون چیه؟ میگه کسی وارد شدم در مکه، همون مثلا سال اول فرض بکنید، وارد شدم در مکه، طبعا برای تجارت دیگه، مکه شهر تجاری هست، دیدم یک نفر، یک مرد وایساده داره نماز میخونه رو به کعبه در مسجد الحرام، یک پسر و یک خانم هم پشتش سرش بهش اقتدا کردن. از عباس پسر عبدالمطلب عموی پیامبر پرسیدم اینا کیان، چه کار دارن میکنن؟ عباس به من گفت که این شخص محمد ابن عبدالله. اللهم صل علی محمد. برادرزاده منه، به همراهه اون یکی برادرزادم علی پسر ابو طالب و همسر او که خدیجه نام داره. او ادعا میکنه که من به پیامبری برگزیده شدم، از طرف خدا به من امر شده است و یک دین جدیدی آوردم و برای عمل به این دینش وایساده داره نماز بخونه. این دو نفر هم به او ایمان آوردن. او مدعی هست، این تکش برام مهمه، در حالی که سه نفر هستن، او مدعی هست که پادشاهان ایران و روم در مقابل او سرخم خواهند کرد. ببینید سه نفرن توی مکه، توی بیابان دور افتاده یه حجاز دارن نماز میخونن تنهایی، یه دهی هم دارن مسخرشون میکنن، به او تهمت میزنن، میگن آقا این دیوان است، این جن زده است، این ساحره، او کسی بهش پول داده و امثال اینها. شما هنوز تو کار خودت موندی، شما هنوز 5 نفر نشدی، مدعی هستی که از این 3 نفر بناس برسی به اون جایی که پادشاهان 2 تا امپراتوری بزرگ جهان به شما سر تعظیم فرود خواهند آورد، در مقابل شما تسلیم خواهند شد. یه مقداری مثلا مشاعر شما نعوذ بالله دچار اختلال هست، تصور که او داره ها. بعد اون شخص وقتی که داره این داستان رو تعریف کنه بعدش میگه که ای کاش من هم نفر 4 اونها بودن. اون وقتی که دیگه صحنه روشن شده میگه ای کاش من هم نفر 4 بودن. حالا ای پیامبر، ای اساره خلقت، شما مبعوث شدی به این مأموریت سخت، سخت ترین مأموریت در طول تاریخ، با یک نیروی بسیار بسیار کم چه کار میخوای بکنی؟ مرحله اول این هست، این آدم خودش بیشتر از همه آدم ها به این مأموریت باور داره، ایمان خود او از همه انسان ها و همه عالم به خداوند تبارک و تعالی، به دستگاه خدا، و این مأموریت بیش از همه است. میگه آمن الرسول به ما انزل الی من ربه، اولین کسی که ایمان آورده کیه؟ خود رسول. آمن الرسول به ما انزل الی من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این مرحله اول، خود او از همه ایمانش قوی تر هست. اگر ایمانش قوی تر نباشد توی این سختی ها پا پس میکشه، میگه آقا ما نیستم، شوخی کردم، اشتباه کردم، پذیرفتم، خدایا از اینجا به بعد دیگه خودت باش و ملائکه خودت، هر که ما خواد این کارو پیش ببره، از پس من دیگه بر نمیاد. کار سخته دوستان، خیلی پیامبر اذیت شدن، فرمودن ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشد. اینو در مقابل کی دارن میگن؟ در مقابل حضرت نوح دارن میگن که 950 سال تبلیغ کرد و عدد انگشتان دست کمی کمتر یا بیشتر بهش ایمان آوردن. در مقابل حضرت ابراهیمی دارن میگن که به تنهایی قیام کرد، او رو تو آتش انداختن، هیچ تکون نخورد توی ایمانش، به تنهایی او رو تبعید کردن، هیچ تردیدی به خودش راه نداد، خدا بهش گفت فرزند زن و بچه تا ببر توی بیابان رها کن، تردیدی به خودش راه نداد. این فرزند دلبند بزرگ شد، خدا بهش امر کرد برو این فرزند رو با دست خودت بکش، تردیدی به خودش راه نداد. این ابراهیم، پیغمبر میگن من از او بیشتر سختی کشیدم. حضرت موسی با اون همه سختی هایی که کشیدن، حضرت عیسی با اون همه سختی ها، ایشون میگه من از همه بیشتر سختی کشیدم. تازه اینها کسانی هستند که از بین همه مرسلین ما اونها رو به چه عنوانی میشناسیم؟ اولوالعزم. یعنی چه؟ یعنی صاحبان عزم، اونایی که از همه تصمیمشون بر رسوندن رسالت خودشون بیشتر بود، صاحبان عزم بودن. خب پیامبر شما چه کار میخواید بکنید که این پیش ببرید این مسیر رو؟ اول ایمان خودتون قبول از همه بیشتر، دوم شروع میکنم به تربیت ادعی که بنای رسالت خودم رو بر دوش اونها بگذارم. علی ابن ابی طالب رو میارم تربیت میکنم، با خودم همراه میکنم، عموم حمزه رو با خودم همراه میکنم، جعفر ابن ابی طالب رو با خودم همراه میکنم، همسرم خدیجه رو به عنوان وزیر با خودم همراه بکنم، عبیده رو با خودم همراه میکنم و کسانی از این دست. و از تبع قاطع فرود است اجتماعی کسانی مثل از اونها کسانی مثل مسازم مثل ابوذر مثل سلمان حالا سلمان نه مثل عمار مثل یاسر مثل سمیه از این دست آدم ها اینا رو با خودم همراه میکن. خب مرحله بعد چه کار میخواید بکنید؟ با اینها یک تشکیلات ایجاد میکنم، تشکیلات ایجاد میکنم، سازماندهی میکنم اینها رو. قرآن به من نازل میشه، اینها رو به اونها میرسونم، اونا به دیگران میرسونن، تبلیغ میکنن، مقاومت میکنن در برابر دشمن، مبارزه میکنم تا خداوند فرج برسونه، گشایش ایجاد بکنه. در مرحله بعد وقتی که سختی ها بر ما زیاد شد، ما از اینجا مهاجرت میکنیم، میرم در یک نقطه دیگری که برای ما گشایش وجود داشته باشه، میرم در مدینه. رفتن در مدینه حکومت تشکیل دادن. تازه وقتی که رفتن در مدینه و اونجا پایگاه اسلامی ایجاد کردند، تازه درگیری ها شروع شد، جنگ های نظامی تازه شروع شد. توجه بکنید، پیامبر آرمان رو از همون روز اول مشخص کردن، من میخوام دین رو در همه عالم گسترش بدم. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه و ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه تو را فرستادیم. باید همه مردم ندای دعوت تو به گوششون برسه، باید این پرچم بر سر همه عالم گسترده بشه. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، بر همه دین ها و مسلک ها باید غلبه بکنه، هرچند دیگران خوش نداشته باشن. از روز اول این را میدونن پیامبر و این بار سخت رو محکم بر دوش گرفتن. چون این بار سخت هست، خدا از همون اول تو همون اولین آیاتی که در پیامبر نازل میکنه میفرماید که یا ایها المزمل قم فانذر. مال سوره چیز بود؟ اشتباه دارم میخونم؟ درست خوندم؟ یا سوره مدثر. این دوتا سوره شبیه هم است. خدا باید نماز شب خوندن رو بر پیامبر واجب میکنه. یعنی وقتی مسئولیت سنگین شد، خودسازی هم باید شدتش افزایش پیدا بکنه. نماز شب بر هیچ کس واجب نیست غیر از پیامبر. تو باید واجب هست برات نماز شب بخونی. مگه شما فقط یک مقداری از شب رو بخواب، بقیه شب باید شب زنده داری بکنی. اگر این شب زنده داری تو نباشد، توانایی پیشبری این بار عظیم رسالت رو در روز نخواهی داشت. باید از همه بیشتر سختی بدی به خودت. اون انقلاب رو پیامبر ایجاد کردن با اون نیروهای قوی و اون ایمانهای پولادینی که اطراف خودشون ایجاد کردن. اگر اونها نبودن، پیامبر به تنهایی نمیتونستن کار رو پیش ببرن. درسته که پیامبر محور هستند، امام محور است، ولی قرآن دوبار میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. وظیفه برپای عدالت و رفتن زیر بار عدالت گستری به عهده مؤمنین هست. اینا باید بسیار برپادارنده عدالت اجتماعی باشن. ولو علا انفسکم، باید این سختی هم رو به جون بخرن. و خداوند میفرماید که ما پیامبران رو فرستادیم بشیرن و نذیرا و ارسلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. باید مردم این حکومت رو برپا بکنند. لیقوم الناس بالقسط، مردم به پادارنده حکومت عدل هستند. پس باید شما بیای مردم را دور خودت جمع بکنی و خودت نیروی محوری در بین این جمع باشی. خب ما مدعی هستیم که میخوایم آرمان پیامبر رو ادامه بدیم در طول چند قرن بعد از پیامبر. توسط ائمه هدا این مسیر ادامه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، از یک جمع محدود رسیده به این جایی که ام القرای جهان اسلام رو شکل بده، انقلاب اسلامی به وجود بیاره و انقلاب اسلامی در راه تحقق ظهور حضرت منجی عالم بشریت باشه. حالا ما کجای این کار هستیم؟ یک بار دیگه هم من این سوال از خدمت دوستان پرسیدم. اینو باید خیلی روش فکر بکنه. جایگاه من و شما کجاست؟ و جایگاه رمضان و این خودسازی توی مجهز کردن من و شما برای اینکه بتونیم بار مسئولیتمون رو به دوش بکشیم. بله، سوره مدثر. دست شما اونی که مخواستم بگن در مورد نماز شب و شب زنده داری توی سوره مزمل هست. قم اللیل الا قلیلا. بله. اوزد علیه و رتل القرآن تلتیلا. نصفه او انقص منه قلیلا. اوزد علیه و رتل القرآن تلتیلا. میگه یا نصف شب یا یه کمی کمتر از اون رو باید بیدار باشی. جایگاه خودمون رو اول باید بشناسیم توی این مأموریت. ببینید رسالت حضرت خاتم الانبیا هنوز به مقصد رسیده یا نرسیده؟ آیا دین بر همه عالم غلبه پیدا کرده؟ اسلام همه پذیرفتن، همه رفتن زیر این چتر، حتی ندای دعوت پیامبر آیا به گوش همه رسیده است؟ خب پس هنوز رسالت پیامبر تمام نشده. خب من و شما جایگاهمون کجاست توی رسوندن این پرچم به اون نقطه نهایی؟ اون نقطه نهایی همون نقطه ظهور حضرت ولی عصره، اون نقطه یه که حکومت عدل منجی عالم بشریت تحقق پیدا بکن. اگر شما معتقد هستید که وظیفه این ندارد، خب ما طرف صحبت شما نیسته. بیشتر الان طرف صحبت ما اون کسانی هستن که احساس میکنن یه کمی ممکنه این وسط من هم یه مسئولیتی داشته باشن. وظیفه اولیه ما خودسازی هست، خودمون رو بسازیم متناسب با این مأموریت و خیلی فکر بکنیم روی این که من کجای کارم، چه کار باید انجام بدم. ماه رمضان توی این خودسازی یک مقطع بسیار مغتنمه برای من و شما. مثل گاهی وقت آدم منتظره که عید بیاد بخور بشه. خب اینم تو جهت معنویش، ماه رمضان یک عیدی هست برای بخور معنوی ما. اگر توی طول سال کم گذاشتیم، خیلی به خودمون نرسیدیم، ماه رمضان یه جایی هست که خوب میتونیم جهش بکنیم، بپریم. اگر کم گذاشتیم از سحرهای ماه مبارک استفاده بکنیم، از روزش استفاده بکنیم، از شب و روزش، از قرآنش، از نمازش، از همه چیش استفاده بکنیم، از دعاهاش. ببینید من یه کمی از اون مسئولیت رو از بیانیه گام دوم خدمتتون عرض میکنم از متنش. ببینید ایشون میگن که یک مسیر رو، بیانیه گام دوم این شکل و صورت رو داره. اول ایشون یک گزارشی میدن از مسیری که انقلاب پیموده است تا رسیده به 40 سالگی. بعد میرسن به اینجا میگن دنباله این مسیر باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان تی شود. شما جوانان، الان شما خودتون رو مخاطب قرار بدید. حالا اگر نوجوان هستید به زودی انشالله جوان میشید، قصه نخورید، هیچ نگید که ما الان بچه هستیم، چشم هم بزنید زودی بزرگ میشید. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان و فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخلاق و شریعت و عدالت باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت بدهند. این جمله محوری اینه، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت بدهند. یه بار سنگینیه، یه کسی مثل من ضعیف و شکستنیه، وقتی یه بار سنگینی بزنه پشتش تقیمش کنه. یه کسی نه، پهلمونه، رفته ورزش کرده، زورخونه، یه تنومنده، بار سنگین رو هم بزن رو دوشش، به نحو احسن این رو مرسونه به مقصد، نه بار ضربه ببینه نه خود او. ما باید حالا اگر جسممون هم ضعیف هست، روحمون رو، ایمان و ارادمون رو اقدر قوی بکنیم که این بار مسئولیت انقلاب رو وقتی گذاشتن و گذاشته خواهد شد، لازم نیست که کسی بیاد بگذاره رو دوش ما، وقتی نسل به ما رسید خود به خود این بار گذاشته خواهد شد رو دوش ما. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، این بار رو بپذیریم به مقصد برسونیم یا نه جا خالی بدیم از این بار. هر کدومش یه نتیجه ای داره که نتیجهش رو تقریبا خودتون میدونه. باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت بدهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند. یکی دو صفحه بعدش میفرمان قدر خود را بدانید، شما جوان ها قدر خود را بدانید و با قوت خدا داد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. درست گوش میکنه؟ خیز بردارید و حماسه بیافرینید. خب دوستان، این وظیفه یه که اون کسی که ما باید گوش حرفش بکنیم علی‌القاعده داره به عهده ما مگذاره، داره به ما هشدار میده که آقا دیر یا زود این مسئولیت به دست شما، به روی دوش شونه، روی شونه های شما خواهد افتاد، چه بخید چه نخید، خودتون رو باید آماده بکنید. ماه رمضان فرصت مساعدی است برای خودسازی ما. برادر عزیز، هر کدوم از ما میتوانیم یک داوود باشیم، یک سنگی برداریم بزنیم در پیشونیه یه جالوتی که همه از او ترسیدند. درسته؟ نگید که من نوجوونم هنوز مثلا ریشم در نیامده یا تجربه ای ندارم یا سنم هنوز به میان سالی نرسیده. یک داوودی هستیم هر کدام از ما بالقوه که میتونیم یک سنگی برداریم، قلاب بکنیم، بزنیم به وسط پیشونی رهبر جریان استکبار. حالا اگر او رو از پادر نیاوردیم هم لاقل میتونیم یک کمی بهش بزنیم، یک کمی ضعیفش بکنیم، یک کمی خستش بکنیم، دوتا آدم کوچیکتر از او رو بزنیم، یک کاری باید بکنیم. حالا ما هرچی همتمون بلندتر باشه، فرمان چینشون با همت و هوشیاری و سرعت عمل، هرچی همتمون بالاتر باشه اون کاری که میکنیم بزرگتر و اثرگذارتره، ناممون هم در تاریخ بیشتر خواهد موند. هرچی کارمون کوچیکتر باشه به همون نسبت اثرش هم کمتره، ثوابش هم طبیعتاً کمتر خواهد بود. من خلاصه بکنم دوستان، ما اگر بخوایم خودسازی بکنیم، اگر بخوایم تصمیم های بزرگ بگیریم، اگر بخوایم در لحظه های خطر توانایی استقامت داشته باشیم، باید خودمون رو بسازیم. و ماه رمضان فرصتی نیست که بیاید و دیگه بعد از اون ما خودسازی بزنیم کنار. ماه رمضان اون جاییه که ما سرعت خودسازی اون رو بیشتر بکنیم، یادمون بیاد که باید خودسازی بکنیم، تمرین بکنیم به نماز شب خوندن، تمرین بکنیم به روزه گرفتن، تمرین بکنیم به گوش حرف خدا کردن رو. اولین مرحله که پیغمبر رفتن چی بود؟ اولین گام پیغمبر این بود، ایمان خودشون، خود پیغمبر از همه باورمند تر بودن به اون هدف. ما آیا باورمند هستیم به این هدف یا نه؟ شوخیش گرفتیم، جدی نگرفتیم هدف، این هدفی رو که برای ما ترسیم شده، این راهی رو که پیغمبر شروع کردن و ما داریم دنبال ضرب دست پیامبر مدوه. من فکر میکنم که خیلی از ما، از خود بنده و کسایی که مثل من هستن، هنوز خیلی باور جدی نداریم. یک کسی بیاد از شما بپرسه آقا چرا شما انقلابی هستی، باید میتونی از خود دفاع بکنی؟ ممکنه من خودم نتونم، ممکنه لااقل با خود لکنت زبان جوابش بدم. دیگه حالا از خدا بگیر، مباید اعتقاد قلبی نسبت به خدا از همه محکم تر باشه، میتونم اثبات بکنم توحید رو، تا بیا در مراحل پایین عملیاتی عینی پیغمبر رو. چرا آقا من پیغمبر رو قبول دارم؟ شما وای مسیحی درگیر بشی، یه کسی زرتشتی بیاد چند تا شبهه بندازه به شما، یه کسی بی خدا بیاد چند تا شبهه برای شما ایجاد بکنه، میتونید پای اعتقاد خودتون بیستید یا نه؟ باید رو خودمون کار کنیم. خودسازی فقط خودسازی ایمانی هم نیست، باید اعتقاد خودمون رو هم قوی بکنه، پایه‌های اعتقاد خودمون رو به لحاظ فکری هم قوی بکنیم، هدف رو روشن بشناسیم، ذوب در هدف بشیم. وقتی ذوب در هدف شدیم، زندگیمون میشه زندگی که در راه مسیر پیامبر هست. اصلا دیگه زوائد پیدا نمکنه زندگی ما. الان شاید خیلی از ما مثل من بیشتر زندگیمون زوائد باشه، صبح از خواب بلند بشیم تا چشون چیز بشه و چشون قشنگ وا بشه و حال خود بیام که امروز اصلا چشم بد و من واسه کجا برم و چه کار بکنم و نصف روز گذشته، شب شده، تا بیام من فکر بکنم که نسبت این روزی که من الان توش بیدار شدم با اون هدف نهایی که رسول اکرم برای من ترسیم کردن چیشی بود. ولذا میگم خیلی باید روی این فکر بکنیم، خیلی روش متمرکز بشیم، تمرکز بکنیم که زندگیمون، برنامه ریزیمون، سبک زندگیمون بشه سبک زندگی هدفی. اونم اون هدف مقدس. ببینید آقا رسالت بر دوش پیغمبر گذاشته شد، ایشون همه زندگیشون را فدای اون رسالت کردن. هیچ سختی از دیگران نبود که بر ایشون وارد بشه و ایشون جا خالی بدن. حضرت خدیجه سلام الله علیها که دارم ازشون یاد میکنم، اون کسی بودن که آرمان این پیامبر رو پذیرفتند و پای این آرمان همه اموال خودشون رو، آبروی خودشون رو، مقام اجتماعی خودشون رو، بلکه شاید جان خودشون رو توی این راه گذاشتن در طبق اخلاص. ما امیرالمؤمنین رو داریم ازش حرف میزنیم که برای تحقق هدفی که پیامبر او رو ایجاد کرده بود و به سمتش حرکت رو آغاز کرده بود، همه زندگیش رو گذاشت، جانشون رو گذاشتن، بارها تا مرز شهادت پیش رفتن، آرزو داشتن شهادت رو. نه اینکه شهادتی کسی بیادیشون رو بکشه، بره برای اون هدف بجنگه تا از بین بره، یه کاری هم رو پیش ببره، شهادت مفتکی هم نمخواستن. مالشون رو گذاشتن، از تواناییشون گذاشتن، آبروشون رو گذاشتن، از دنیا به خاطرش گذشتن، همه اینها به خاطر اون هدف بود. ماه رمضان دوستان فرصتی هست که ما سبک زندگیمون رو هم اصلاح بکنیم، سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم، اعتقاداتمون رو اصلاح بکنیم، خودمون رو قوی بکنیم به لحاظ روحی، سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم و چیزهای دیگری که لازم بود. جلسه قبل در مورد تالوت گفتیم، تالوت چرا برگزیده شد برای رهبری اون حرکت دینی و شد فرمانده، به خاطر تعبیری که خدا در قرآن می‌فرماید زادهو بستتن فی العلم و الجسم، آدمی بود نیرومند و آدمی بود عالم. ما چقدر توی علم خودمون، توی توانایی بدنی خودمون رفتیم کار بکنیم برای اینکه آمادگی سربازی امام زمان رو داشته باشیم. یه کلام رو خیلی طول ندم دوستان، ماه رمضان این فرصته، نصفش هم تقریبا گذشت، امروز 12 بود، اگر 29 روزه باشه 16 روز دیه، 17 روز دیه ما در خدمت ماه رمضان هستیم و بعدش هم حسرت میخوریم که از دستمون رفت. از این فرصت کوتاه انشالله استفاده بکنه، جوری تمرین بکنیم که وقتی که از این گذرگاه در رفتیم احساس بکنیم بنده قبل از ماه رمضان با بعد ماه رمضان یه فرقی کردم، تصمیم جدیدی گرفتم، نگاهم عوض شده، قوت روحیم بیشتر شده، اومدم مخلص برم پاکار خدا واسم یک کاری بکنم. قبل شلوول بودم، ماه رمضان به من یه نیروی داده که میخوام با این نیرو برم بارای کا به امام زمانم، بشم یه داوودی، یه سنگی بردارم. انشالله که خدا توفیق استفاده از ماه رمضان رو به ما عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به برکت این ماه رمضان، به برکت اولیاء خودت، به برکت حضرت خدیجه و اولاد مطهر و معصومه ایشون، فرج امام زمان رو هرچه نزدیکتر بگردن، ما رو از یاران صادق و مخلص حضرتش قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد این انقلاب رو همچنان مستحکم و پا بر جا بدار، رهبر عزیزمون رو مؤید و پشتش رو گرم به حضور ما جوانان قرار بده، سایه مبارکتش رو هرچه بیشتر بر سر ما بگستران، همه گرفتاری های مؤمنین رو به نحو احسن و خیر برطرف بفرما، ما رو عاقبت به خیر و عاقمت به شهادت قرار بده. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام.